ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد بهسی هستم با آخرین خبرها. سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار آزادی رضا شهابی از زندان شد. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب ایران را در میان کشورهایی قرار داد که بیش از همه آزادی مذهب را نقض می‌کنند. نهاد ناظر بر مطبوعات می‌گوید آزادی‌های مطبوعاتی در جهان کمتر شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل و لغو اخراج اعضای آن از شرکت واحد شد. خواسته‌های دیگری که در بیانیه این سندیکا مطرح شده از جمله عبارتند از رعایت شأن و منزلت انسانی کارگران، پایان بخشیدن به رفتارهای غیرقانونی پلیسی و امنیتی علیه فعالیت سندیکایی کارگران، تأمین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج کارگران و نیز تجدید نظر در حداقل دستمزد سال جاری است. این تشکل کارگری همچنین خواستار تأمین معاش یک خانواده در حد استانداردهای یک زندگی انسانی و جلوگیری از کار کودکان شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده در صورت عدم رسیدگی به درخواستایش با همکاری سندیکاها و اتحادیه‌های جهانی شکایت‌های خود را در نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار مطرح و پیگیری خواهد کرد. یک نهاد مشورتی دولت آمریکا ایران را در ردیف کشورهای قرار داد که بیشترین تبعیض مذهبی را اعمال می‌کنند. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در گزارش سال 2013 خود کشورهای ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را جزو کشورهای رده‌بندی کرد که بیش از همه آزادی مذاهب را نقض می‌کنند. این کمیسیون در گزارش خود توصیه کرده که دولت آمریکا این کشورها را در رده کشورهای موجب نگرانی ویژه قرار دهد. این گونه کشورها می توانند مورد تحریم‌های مختلف قرار گیرند. بر اساس این گزارش این کشورها برای محدود کردن آزادی مذاهب به روش‌های مانند شکنجه، بازداشت‌های طولانی و سربنیست کردن افراد متوسل می‌شوند. در رده بعدی کشورهای افغانستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه قرار دارند. نهاد ناظر بر مطبوعات میگوید آزادی‌های مطبوعاتی در جهان طی یک سال گذشته تقریباً کمتر از 10 سال پیش شده است. فریدام هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد آمریکایی ناظر بر دموکراسی است، روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از روند منفی آزادی مطبوعات در بسیاری از کشورهای جهان خبر داد. در این گزارش کره شمالی و ترکمنستان رتبه بدترین کشورها در زمینه آزادی مطبوعات را به دست آوردند. ازبکستان و بلاروس نیز با فاصله اندکی در انتهای جدول قرار دارند. در گزارش خانه آزادی از گرجستان و ارمنستان به خاطر بهبود در آزادی‌های مطبوعاتی تمجید شده است. وضعیت جمهوری آذربایجان نیز در این زمینه بدتر توصیف شده. افغانستان به علت کاهش سانسور و کم شدن آزار و اذیت روزنامه‌نگاران به عنوان دومین کشور آسیایی معرفی شده که در این زمینه پیشرفت داشته است. در این گزارش آمده که تمام رسانه‌های روسیه از سوی دولت این کشور کنترل می‌شوند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که قراره در اون با شما از بودجه و پروژه های عمرانی صحبت کنیم. با من بمانید.
بورس خبر. رحمت الله صادقیان، نماینده بنیاد مستضعفان در ساخت آزادراه تهران شمال، به خبرگزاری ایسنا گفته وزارت راه و شهرسازی 258 میلیارد تومان به پیمانکار سازنده این آزادراه بدهکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، بی اطمینانی نسبت به آینده بازار مسکن موجب شده تا بساز و بفروش‌ها از فروش آپارتمان‌های خالی از سکنه خودداری کنند و همین موضوع رکود بیشتری در بازار مسکن به وجود آورده است. محمد رضا واعظ مهدوی، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا گفته با حذف اختصاص ارز مرجع به دارو، 2500 تا 3000 میلیارد تومان هزینه اضافی بر بخش سلامت و درمان ایران تحمیل می شود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت کابینه محمد خاتمی به روزنامه شرق گفته در 8 سال گذشته هیچ کدام از فازهای نیمه کاره پارس جنوبی تکمیل نشده است. وزیر نفت دولت اصلاحات تأکید کرده که در دولت محمود احمدی نژاد همچنین هیچ فاز جدیدی در پارس جنوبی که از آن به عنوان پایتخت گازی جهان یاد می شود آغاز نشده است. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا با اشاره به گزارش‌های این مرکز درباره سناریوهای مختلف پرداخت یارانه به مردم گفته اگر دولت بخواهد ماهانه 250 هزار تومان به مردم یارانه بدهد باید قیمت بنزین و گازوئیل دست کم تا لیتری 2500 تومان افزایش یابد. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بیش از 77% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت ها و 23% دیگر از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مشمول یارانه تامین خواهد شد.
لابلای یادداشت ها. بهمن آرمان اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو یک مسئله غیر قابل اجتناب خوانده است. به نوشته این استاد اقتصاد ممکن است اجرای فاز دوم در میان مدت با نارضایتی مردم همراه باشد، ولی مردم باید درک کنند که با درآمد سرانه 4000 دلار نمی توانند یک زندگی در حد کشورهای صنعتی که درآمد بالای 45000 دلار دارند داشته باشند. در این حال این اقتصاددان اذعان کرده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون شک در میان مدت دارای تبعاتی است که مردم آسیب خواهند دید. آقای آرمان در پایان این یادداشت تاکید کرده است به هر حال چاره ای جز تحمل این مسائل نیست. پیامدهایی مانند افزایش قیمت ها در حالی که در آینده با افزایش تولید داخلی کالا همراه خواهد بود. اقتصاد کشور را نمی توان زیر چادر اکسیژن نگه داشت که هر زمان که به گفته آقای آرمان چادر آن برداشته شود بیمار آن خواهد مرد.
حسین راغور اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته جمعیت فقیر ایران را ظرفیت ویژه‌ای برای مسابقه سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی توصیف کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد هر یک از نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر یا تأکید بر ادامه پرداخت این یارانه ها سعی در پیشی گرفتن از دیگران دارند. به نوشته آقای راغور بخش‌های مختلف کشور هم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم خسارات زیادی دیده که جبران آن در صورت برنامه ریزی شاید در طول عمر 4 دولت بعدی امکان پذیر خواهد بود و بعد از آن میتوان برنامه‌های توسعه کشور را پی گرفت و دنبال کرد. تدوینگر نقشه فقر در ایران تأکید کرده است که در طول دولت‌های نهم و دهم اشتغال و اشتغالزایی روند معکوس داشت و برنامه‌های اشتغالزایی کشور متوقف شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها پی گرفته نشد. به نوشته آقای راغور این همه بهبود نخواهد یافت مگر به اصلاح پایه‌هایی که در این سال‌ها ویران شدند. آقای راغور در ادامه می‌نویسد دولت بعدی باید تمرکز اصلی خود را بر تولید قرار داده و آن را محور اصلی فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش در نظر بگیرد. آقای راغور در پایان یادداشت خود توصیه کرده است که دولت باید نرخ‌های ارز و بهره را شفاف کرده تا توان پاسخگویی به بخش تولید ایجاد شود.
روزنامه دنیای اقتصاد یک شنبه گذشته در سرمقاله خود به ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی در برابر مشکلات اقتصادی پرداخته است. به نوشته هادی حدادی، صاحبان کسب و کار و سرمایه که علی‌القاعده نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، در برابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پر استرس و غمباری را تجربه کردند. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه یادداشت خود برای لزوم همگرایی و همکاری تشکل‌های خصوصی 3 دلیل برشمرده است. از جمله اینکه صاحبان کسب و کار رأی زیادی ندارند و بدون فعالیت جمعی و سازمان یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت نفع جامعه را در بر ندارد و ضمن اینکه بدون فعالیت جمعی تاثیرگذاری ناممکن است. به نوشته هادی حدادی شاید زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور فعالیت جمعی صاحبان کسب و کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک با جدیت بیشتری تمرین کنند.
یک عدد یک تحلیل
12%.
محمود احمدی نژاد و اعضای دولتش این روزها سرگرم انجام چهارمین دور سفرهای استانی هستند. دور آخر سفرهای دولت دهم که به اعتقاد ناظران سیاسی بیش از آنکه سفرهایی از جنس سفرهای قبلی باشد، رنگ و بویی تبلیغاتی و انتخاباتی دارد. در این دور از سفرهای استانی دولت، از جلسات چند ساعته کابینه همراه با ده‌ها مصوبه برای آغاز، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های ریز و درشت عمرانی خبری نیست. وعده ای اگر هست درباره افزایش چند برابری پرداخت یارانه هاست و اینکه عده‌ای نمی‌گذارند دولت کارش را بکند. محمود احمدی نژاد در جمع مردم خوزستان یک هفته پیش از این
گفتیم آقا والا بلا به جای 45500 تومان به خدا میشه 250000 تومان به هر ایرانی داد، داد و بیداد.
سفرهای استانی آن زمان که هنوز آیت الله علی خامنه ای دولت محمود احمدی نژاد را دولت محبوب خود میپنداشت، این چنین مورد توجه و تایید رهبر جمهوری اسلامی بود.
البته این حرکت دولت سفر به استانها بسیار حرکت خوب و مبارکی است، بنده قدردانی می کنم.
یکی از ایراداتی که کارشناسان همواره به سفرهای استانی وارد می کردند، تصمیمهای دولت در این سفرهای استانی بود. منتقدان بر این باور بودند که این مصوبات یا همون پروژه هایی است که در لایحه بودجه سالانه ردیف بودجه‌ای گرفتند که در مجلس یک بار تصویب و ابلاغ شده اند و گفتن دوباره آن در میان مردم چیزی جز تبلیغات نیست، یا اینکه تصمیماتی خلق السایه هستند که بدون مطالعه و کار کارشناسی نسبت به اجرای آنها تصمیم گیری شده است، که به اعتقاد این منتقدان بر اساس قانون دولت باید منابع بودجه آنها را روشن کرده و پیش از اجرا و اعلام به تایید قانونگذاران مجلس میرساند. با وجود این انتقادها در تمام سالهای گذشته محمود احمدی نژاد همواره بر این سفرهای استانی بر افزایش بودجه‌های عمرانی و انجام کارهای عمرانی بیشتر بیتابی کرده است. بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد را بشنویم در یکی از گفتگوهای تلویزیونیش.
عملکرد این دولت در بخش‌های گوناگون در مقایسه با دولت قبل چند برابره؟ یکی از علتش هم سفرهای استانی است. با این سفرهای استانی ثروت در کشور توزیع شد.
برای راستی آزمایی این ادعای محمود احمدی نژاد شاید ملاکی بهتر از میزان تحقق بودجه‌های عمرانی در قوانین بودجه سالانه وجود نداشته باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 84 تا سال 91 هیچ سالی نبوده که دولت محمود احمدی نژاد توانسته باشد کل بودجه مصوب برای پروژه‌های عمرانی را در محل خود هزینه کند. بیشترین توفیق دولت‌های محمود احمدی نژاد در تخصیص بودجه‌های عمرانی مربوط به سال 87 است که 95% بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه آن سال هزینه شده است. اما گزارش تفریق بودجه همان سال نشان می‌دهد که دولت بخشی از بودجه‌های عمرانی را صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان کرده است. در این میان کمترین میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به سال 91 باز می‌گردد که فقط 28%، یعنی کمتر از 1/3 بودجه های عمرانی مصوب در قانون بودجه هزینه شده است. بر اساس این گزارش متوسط تخصیص بودجه های عمرانی در 7 سال گذشته کمتر از 70% بوده که حدود 3% از دولت قبل از محمود احمدی نژاد کمتر بوده است. نسبت عملکرد بودجه های عمرانی به بودجه های جاری نیز شاخص خوبی برای مقایسه آن چیزی است که دولت و دولت مردان ادعای آن را دارند. برای اینکه معلوم شود دولتی که مدام از کار کردن و اجرای پروژه‌های عمرانی سخن گفته در این سال‌ها چه کرده است، به بررسی این شاخص می‌پردازیم. متوسط این نسبت در دوره 14 ساله 76 تا 1390 32% بوده که ناگهان در سال 91 با افتی شدید به 12% رسیده است. یعنی در سال 91 در ازای هر 100 تومانی که صرف هزینه‌های جاری دولت شده، فقط 12 تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. بیهوده نیست که مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشتر از اینها به استناد گزارش یکی از وزارتخانه‌های دولتی گفته بود اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب در سفرهای استانی هیئت دولت نیازمند 31 سال زمان است. خب به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. در اجرای این برنامه هانا کاویانی و دنیس آجیری من آرش حسنیار رو یاری کردند که از اونها سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. بادبان نام این ترانه است، کاری از سیرکو کافه. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دیوونه کردی دل دل عاشقی رو بونه کردی منو بی نشونه کردی خودتو بی خونه کردی یه شب ویرونه کردی دل ای دل دل ای دل دل ای دل تو نداشتی تو رو چه به قهر آشتی آبرو برام نزاشتی سر به سر کی گذاشتی دل ایده دل ایده دل ایده تو که از نگاش میترسی چشمون سیاش میترسی نفس کشاش پشت مرده هاش دل بی غیاش میترسی دل ایده دل ایده دل ایده تو ما رو دیوونه کردی دل ایده دل ایده ما رو بی نشونه کردی دل ایده دل ایده رسوای زمونه کردی دل
تازه ها از رادیو فردا
کیوان ساکت و سالار عقیلی دو چهره شناخته شده موسیقی ایرانی کنسرت مشترکی را در تهران به روی صحنه می‌برند. این کنسرت با همراهی نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران و نوازندگانی از جنوب خراسان برگزار می‌شود و طی آن قطعات متنوعی از موسیقی ایرانی اجرا خواهد شد. تمام قطعات این کنسرت به آهنگسازی کیوان ساکت ساخته شده و خوانندگی آنها را سالار عقیلی بر عهده دارد. در این کنسرت قطعاتی نیز از موسیقی جنوب خراسان با حضور نوازندگان این منطقه نواخته خواهد شد. کنسرت تازه کیوان ساکت و سالار عقیلی طی 3 شب از روزهای 18 تا 20 اردیبهشت ماه امسال در تالار وحدت تهران برگزار می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
دقت کنید به کسی که اهلش هست رأی بدید.
Kim Jong-un needs to understand what the outcome of a conflict would be.
اون کسی که پای صندوق انتخابات ریاست جمهوری نیاد این گناه کرده.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ایول نام این ترانه است با صدای شهرام شب‌پره. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Oh. ساس سازم یا ازت عاشق میسازم یا تو عشق خط میبازم آخ من عطر قطر حاتم دلم بازم تو جواب هم نفس منی نفس منی قلبم رو از جا میکنی به جای قلبم تو سینه تویی که تون تون میزنی زمانی قلبمو از جا میکنی به جای قلبم تو سینه تویی که تون تون میزنی
بر روی خط فردا.
من به عنوان یک ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 شرکت نخواهم کرد.
خیلی بس حالیه، مخصوصا بخش موسیقی رادیو فرداتون خیلی قشنگه، خیلی عالیه.
آقای خامنه‌ای داری به چین عرف آرو میزنی، خودت 8 سال رئیس جمهور بودی، درصد تورم زمان شما خیلی بیشتر از امروز بوده، بنزین از 1 تومان شد 50 تومان، از وقتی هم که رهبر شدی هیچ دولتی بدون اجازه شما کاری انجام نداده، تمام بدبختی های ملت ایران و کشور ایران از شماست. برو کنار اگه اوضاع بهتر نشد.
صدای شما صدای فرداست.
نذار که بارون بریزه، آخه حیفه که آدم عشقاشو بیرون بریزه، جون من گریه نکن نذار که بارون بریزه، آخه حیفه که آدم عشقاشو بیرون بریزه. چه خوبه خدا خودش آتیشو رو گله کنه تو چشم شیطون بریزه، چه کاریه وقتی گلا مرده باشن دستای منو توی گلدون بریزه، توی چشمه خیالم تو رو گریون میبینم، خودم رو همیشه پیدا تو رو پنهون میبینم. جون من گریه نکن، نزار که بارون بریزه، آخه حیفه که آدم عشقاشو بیرون بریزه. جون من گریه نکن، نزار که بارون بریزه، آخه حیفه که آدم عشقاشو بیرون بریزه. سر رو مهمون میبینم، از که وای وای و وای وای میکنم، عشق میریزم عشقم و آینه نشون چشمم و بارون میبینم، عشقم و آینه نشون چشمم و بارون میبینم. بس که ای وای 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 میکنم عشق میریزم، عشقم آینه نشون چشمم و بارون میبینم، عشقم آینه نشون چشمم و بارون میبینم. جون من گریه نکن، نزار که بارون بریزه، آخه حیفه که آدم عشقاشو بیرون بریزه. جون من گریه نکن، نزار که بارون بریزه، آخه حیفه که آدم عشقاشو بیرون بریزه. جون من گریه.
تازه های جهان دانش.
نگاه دانشجویان آمریکایی به پروژه‌های تحقیقاتی تبعیض‌آمیز است. طبق پژوهشی تازه، اگر مقاله تحقیقی نام زنی را بر خود داشته باشد، کیفیت و اهمیت آن پایین‌تر تخمین زده می‌شود تا مقاله و پژوهشی یکسان اما با نامی مردانه. جالب اینجاست که در طی پژوهش دانشجویان مؤنث نیز رفتار مشابهی نشان داده بودند و اغلب به تحقیقات همجنسان خود نمره پایین‌تری می‌دادند. این امر در رشته‌های دانشگاهی که دارای محیط مردانه‌تری هستند، مانند علوم سیاسی یا مهندسی، نمود شدیدتری داشت. به گفته دانشمندان مسئول این تحقیق، ظاهراً حتی در نسل جوان هنوز این تفکر رواج دارد که علم و پژوهش خاص مردان است.
It's a game of give and take. صدای فرداست، رادیو فردا.
آینه حیرونه از این که از کجاست